بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یقیناً یکی از مسائل اصولی و ریشه‌ای که بر همه ما واجبه و خیر دنیا و آخرتمون به اون گره خورد، و راهی هم برای تأمین سعادت دنیا و آخرتمون غیر این نداریم. شناخت شخصیت و هویت وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام، کسی که او رو نشناسه توحید به معنای واقعی، قیامت، انبیاء گذشته، انسان، جهان و حیات و مرگ رو نخواهد شناخت. وجود مقدس او از جانب خداوند جهتی است، علامتی است، نشانه ایست، چراغ پرفروغی است به سوی همه حقایق. اگر او رو از عرصه زندگی منها کنن، جدا کنن، کنار بگذارند، هیچ حقیقتی در این عالم قابل شناخت نخواهد بود. برای نمونه، بدون پیغمبر شناختن امیرالمؤمنین غیر ممکنه. بدون پیغمبر شناختن صدیقه کبرا امکان نداره. بدون پیغمبر شناخت این جهان و موقعیت ما در این جهان غیر ممکنه. اینایی رو که من به صورت جملات فارسی به محضر مبارک شما عرض می کنم همه در قرآن کریم و آیات کتاب خدا ریشه داره. امشب اگر فرصتی از جانب خداوند و به توفیق او، به لطف او، به رحمت او در اختیارم باشه، از آیات قرآن کریم سه ناحیه از نواحی وجود پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو براتون میگم. یک ناحیه قلب اوست که در آیات قرآن، در نهج البلاغه، در روایات انسانیت انسان رو به زنده بودن قلب بیان کردن. اگر قلب زنده باشه که حیات قلب به درک، به فهم، به معرفت، به علم، به اتصال به منابع حقیقی عالم، این جنس دوپا انسانه و به فرموده خود پیغمبر به نقل حضرت رضا این انسان با این قلب زندهش از فرشتگان مقرب پروردگار بالاتره و حتی شخصیت او و عظمت او با کعبه قابل مقایسه نیست. مرحوم ملا مهدی نراقی از شخصیت‌های بی‌نظیر فرهنگ اهل بیت در حد خودش. بخشی از فقه مرحوم آیت الله العظمای خویی به نوشته های مرحوم ملا مهدی تکیه داشت. حضرت امام ولایت فقیه رو به این گستردگی از نوشته های ملا مهدی نراقی استفاده کردند. این مرد الهی کتابی داره که علامه بحرالعلوم در نجف از رده های اول شاگردان وحید بهبهانی فرمودن من در اسلام در مسئله اخلاق کتابی مانند این کتابی رو که ملا مهدی نوشته خبر ندارم، ندیدم. ایشون در این کتاب جامع و سعاداتشون این روایت رو آوردن که پیغمبر داشتن طواف میکردن، در حال طواف دیدن یه زائری، حالا یا پرده خانه رو گرفته یا اون وقتی که کعبه کوتاه‌تر بود و در همکف بود چفت در رو گرفته، با حالم داره دعا میکنه و میگه خدایا به حرمت این کعبه حاجت منو روا کن، مشکل منو حل کن. پیغمبر طوافشونو متوقف کردن، دستشونو گذاشتن رو شانه این زائر، فرمودن خدا رو چرا به کعبه قسم میدی؟ گفت به چی قسم بدم؟ فرمود به بالاتر از کعبه. گفت بالاتر از کعبه چیه؟ فرمود اگه مطمئنی مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده. فإن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. حرمت مؤمن، شخصیت مؤمن، هویت مؤمن از کعبه بیشتره، سنگینتره، فوق العاده تره. پس یک مسئله در رابطه با قلب پیغمبر در قرآن، یه مسئله درباره صفحه نفس پیغمبر که زیباترین نقش‌های اخلاقی که نشأت گرفته از اخلاق پروردگاره بر این صفحه نقش زده شده بود، البته با اختیار و اراده و فعالیت و کارکرد خودشون که این نقش حسنات اخلاقی بر صفحه نفس او نقش ثابت بود و ابدی. زمینه تغییر براش نگذاشته بود، در تغییر حسنات اخلاقی رو به کل بسته بود. و خیلی عجیبه که این روایت رو شیخ بهائی نقل میکنه، آدم کمی نیست شیخ بهایی که صدرالمتعلمین شیرازی، این فیلسوف کم نظیر جهانی، در شرح حال خودشون می نویسن من اولین بار این حدیث رو از شیخ استادم شنیدم که پیغمبر فرمودن هر کی در این عالم شیطون داره منم شیطون دارم، اما اسلم شیطانی به یدی، من شیطون خودم رو مسلمون کردم و شیطون من خودش یه بنده خوب خدا شده. این گونه تمام درهای تغییر حالات اخلاقی رو به روی خودشون بسته بودن یعنی جریانات تلخ و شیرین جامعه هیچ اثر منفی بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام نداشت. او رو مقایسه کنید با افرادی که با یه تلفن، با دیدن یه عکس، با دیدن یه فیلم، با ارتباط با مقداری پول همه چیشون رو میبازن و تغییر پیدا میکنن. این تغییر خطرناکترین تغییر در عالمه. که خانومی با ایجاد ارتباط با یه مرد نامحرم، جوانی با ارتباط با یه زن یا دختر نامحرم، با یه تلفن اول، با یه گفتگوی دو سه دقیقه، دین و دل رو ببازن. ما تا اوضاع مردم سست، مردم ضعیف الایمان، مردم پولکی، مردم لذتگرا رو درک نکنیم، اصلا عظمت پیغمبر برامون قابل درک نیست. که او کی بود؟ چی بود؟ چه هویتی داشت؟ چه ماهیتی داشت؟ من اگر زنده باشم شبهای آینده از قرآن کریم براتون میگم که از چه زمانی خداوند تحقق وجود پیغمبر رو خبر داد، کاری که برای هیچ پیغمبری نکرد. یعنی قرآن مجید تولد او رو 17 ربیع یا 12 ربیع نمیدونه، ولادت او رو در این عالم اولین ولادت میدونه، ولادتی که مرگ نداره. موجودات متولد میشن و میمیرن، او فقط متولد شده، نمرده. وقتی قرآن ما میگه شهیدان زندن، شهیدان میلیون نفرشون رو تو ترازو بذارن و پیغمبر رو در یه کپه دیگه، کپه پیغمبر هست میفته زمین، هیچی و هیچی قابل مقایسه با اونیست. فقط ظهورش داد خدا، غایبش نکرد، در حالی که ما رو ظهور داده در یه مدت کمی، بعدم غایبمون میکنه. یعنی بدون اینکه خودمون بتونیم عکس العملی نشون بدیم، بلندمون میکنه میندازه تو کام مرگ، غایب میشیم. بعد شب 40مون و شب سالمون حتی بچه هامون هم دیگه یادمون نمی کنن. و این غیبت برا همه هست. الان تمام انبیاء خدا غایبن، برای اینکه هویت فرهنگیشون در عالم نمونده. اگرم مونده باشه فقط از طریق پیغمبر اکرم باقی مونده. خب قلب پیغمبر چیه؟ قلب پیغمبر رو من میخوام براتون بگم. اول گنجایش قلب رو میخوام بگم که این قلب چه مقدار گنجایش داشته. این رو خیلی باید دقت کرد، مسئله خیلی ظریف دقیقه. شما هم شهرتون شهر ایمان و علم و خیلی برجستگی داره. یه شهر با 400 هزار جمعیت با اطرافش بالای 500 طلبه داشته باشه تو این دوران که دارن در طلبه شدن رو میبندن، ماهواره ها 24 ساعته دارن ورود به این جاده رو تخریب میکنن، مغزها رو دارن علیه این مسئله به شدت شستشو میدن. ولی 500 نفر فداکاری بکنن بیان همه جاذبه های دشمن رو دفع بکنن و وارد تحصیل علوم مربوط به پیغمبر بشن، این خیلی ارزش داره. برای من مهم بود که در این شهر 500 طلبه یا بیشتر تو مسیر انبیا و ائمه طاهرین دارن گام بر می دارن با توجه به هجوم شدید دشمن برای بستن این جاده و کور کردن این جاده. دو شب قبل 3 نفر از سران اسرائیل که فعلا کل اسرائیل به اونا تکیه داره مصاحبه کردن. تو مصاحبهشون حرفشون این بود که ما با مردم دنیا هیچ مشکلی نداریم، حتی با همسایگان جغرافیاییمون مخصوصا لبنان هیچ مشکلی نداریم، تمام فعالیت ما و هزینه کردن دلار ما فقط و فقط برای اینه که زنده بمونیم ببینیم شیعه رو از کره زمین نابود کرد و در این زمینه تبلیغاتشون سنگینه. البته تبلیغات اروپا و آمریکا هم علیه راه شما بسیار سنگین. مدارکی موجوده که اروپا و آمریکا پول سنگینی رو گذاشتن فعلا برای ایران و گفتن ما هر چقدر خرج بکنیم میارزه اگر بتونیم. این برای ما خیلی مهمه. باری که الله به دشمن که سرشو برای ما فاش کرده که ما بفهمیم چی کار بکنیم. اگه نگفته بودیم یکیش خود من وارد این همه هزینه تبلیغاتی و بیان مسائل در محور وجود ایشون در تمام کشورها با 30 زبان نمی شدم. دستتون رو کردیم، گفتن ما در هیچی موفق نبودیم، موفقیت ما در اینه اگر بتونیم حضرت حسین رو از شیعه بگیریم شیعه نابود شد. خب به ما فهموندین که ما عزاداری رو تقویت بکنیم، ما بیرون رفتن تو خیابونا رو با سینه زدن و زنجیر زدن تقویت بکنیم، ما در دهه عاشورا و غیر دهه عاشورا هر جا امکان داره به نام ابی عبدالله اطعام طعام بکنیم، ما بریم 200 یتیم رو پیدا بکنیم بگیم پول تحصیل دبیرستان و دانشگاهتون و تا دکتر شدن و مهندس شدن و صنعتی شدن میدیم ولی این پول مال ابی عبدالله. مولا حضرت حسین خوب دقت لازم داره، شناخت گنجایش قلب پیغمبر. یه مقدمه باید براتون بگم، واقعا این مقدمه هم شگفت انگیزه، حیرت انگیزه. علامه مجلسی ملا محمد باقر که جامعه شیعه از زمان او تا الان و از الان تا قیامت مدیون به اوست، این رو من با یقین میگم. ایشون میفرماید من در زمان خودم پول خرج کردم در کتابخانه های ایران و خارج از ایران دادم جستجو کردم تا جایی که زورم میرسید از تفاسیر قرآن آماری که به دست آوردم تا زمان من که 400 سال پیش میشه 20,000 نوع تفسیر قرآن نوشته شد. این 20,000 نو بعضیاش من خطیشو دیدم، 70 جلد، بعضیاش 40 جلد، بعضیاش 20 جلد، بعضیاش 2 جلد، بعضیاش 1 جلد، که اینا همه حرفای نو دارن در تفسیر. ما آماری از تفاسیر قرآن از زمان مجلسی تا الان نداریم، نمیدونیم. در کشورهای اسلامی چقدر به اون 20,000 تا اضافه شد. امیرالمؤمنین طبق نقل شیخ سلیمان بلخی حنفی در جلد اول کتاب ینابیع المودش که از علمای معروف سنیه، ایشون میگه من دو نوع چاپشو دارم، یه چاپ 130 سال پیششو، یه چاپ 7-8 سال فعلیشو. واقعا کتاب با ارزشی. ایشون میگه امیرالمؤمنین به ابن عباس گفت من اگر فرصت بیان حقایق سوره حمدو که 7 آیه پیدا بکنم، که نذاشتن این فرصت رو پیدا بکنم، و شما در کلاس من تفسیر حمد منو بنویسید، بعد من به شما بگم کلاس تعطیل، برای انتقال این نوشته ها 70 شطور جوان لازم. اینو ما ننوشتیم، اهل سنت نوشتن و قبول هم دارن. مهم اینه که قبول دارن. ابن عباس شاگرد تفسیر امیرالمؤمنین بود. یه بار یکی بهش گفت دانش تفسیر تو الان با دانش علی یکی شده، بهش گفت بیچاره دانش امیرالمؤمنین نسبت به قرآن دریاست، اونی که من دارم و بلدم یه قطره از اون دریاست که این قطره هم خود علی به من چشون. من قم خدمت علامه طباطبایی صاحب المیزان میرسیدم ایام طلبگی، ایشون می فرمودن در پاسخ یه سوال که کسی به ایشون گفت از زمان پیغمبر تا الان شما مفسرین قرآن تا کجای قرآن رسیدی؟ ایشون فرمود از اولین مفسر قرآن غیر امام غیر معصوم تا زمان من. اگه کلمون تفسیرامونو زیر بغلمون بذاریم یه جا جمع بشه چند هزار مفسر، اونجا از من بپرسین شما تا حالا درباره قرآن چی کار کردین، میگم کل ما تا لب دریا اومدیم هنوز تو دریا نرفتیم، نمیدونیم چه خبر. رسول خدا میفرماید یعت القرآن یوم القیامت بکرا، وقتی امت من روز قیامت وارد قیامت میشن، قرآن وقتی وارد میشه اونجا میبینن قرآن انگار در کشف مطالبش دست نخورده، بکر مونده. این قرآنه، قرآن اول داره، اولش بسم الله الرحمن الرحیم، آخر نداره. اگر قرآن مجید آخر داشت که تالا مفسرین اعلام ختم تفسیر کرده بود. قرآن چون جلوه علم و حکمت و بینش و بصیرت وجود بی نهایته، بی نهایت قرآن مجید به صورت لباس الفاظ و چاپ نباید نگاه بشه، باید قرآن علمی که از علم خدا طلوع کرده نگاه بشه، نه قرآنی که رو کاغذ 600 و چند صفحه چاپ شده. این لباس الفاظشه نه خودش. این قرآن، خدا در این قرآن می‌فرماید به پیغمبر نزل علی قلبک روح الامین، دل تو گنجایش پذیرفتن و جا دادن تمام قرآن منو داشت، منم کلشو در این قلب تو ریخت. خب این یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم تمام حقایق عالم رو با کنایه با صراحت در این قرآن آورده. پروردگار عالم به قول حضرت سید الشهدا که این روایت رو هم سنی ها نقل کردن در تفسیر مفاتیح الغیبشون، فرمودن خدا تمام 114 کتاب آسمانی رو تو این قرآن مجید طلوع داده و این همه حقیقت در قرآن که یه دونه شو من از وسط یه آیه براتون میگم. دوبار این قطعه در قرآن آمده لا اله الا الله، دوبار لا اله الا الله 12 حرفه که 3 حرف ضرب در 4 شد، از لام و الف و ها 3، این 3 تا هر کدوم 4 بار تکرار شده، شده 12 حرف. یه طرف این جمله منفیه لا اله، یه طرفش مثبته الا الله، خوندنش لب لازم نداره. میشه هزار بار خون و یه نفر نفهمه که ما چی داریم میخونیم. اووردن مانند لا اله الا الله با هیچ کامپیوتری و با هیچ ابزار الکترونیکی امکان نداره. یعنی اگه چند میلیارد بار حرفا رو با هم قاطی کنن یه جمله مثل لا اله الا الله در بیارن در نمیاد، که یه طرفش منفی یه طرف مثبت، خوندنش هم لب احتیاج نداشته باشه، نختم نداشته باشه و همین 12 حرف مفهوم بی نهایت رو در خودش جا بده که پروردگار عالمه، نه ذات رو، مفهوم رو. و شما ببینید همین گوشه قرآن که نشان دهنده مفهوم بی نهایت و مصداق بی نهایت، در قلب پیغمبر اکرم طلوع داره. این قلب خب، حالا اگر کسی مرد یا زن قدردان نبوت او تو زندگیش نباشه، محل نذاره به پیغمبر، پیغمبر رو سرمشق قرار نده، به پیغمبر اقتدا نکنه، حرفای پیغمبر رو گوش نده، اگر این دل از او بشینه و نگران و ناراحت بشه، در دادگاه الهی کسی که دل پیغمبر رو شکسته چه جوابی داره بده؟ این دل رو یه مأموریتی داد به امیرالمومنین، اون وقت امیرالمومنین 22 سالش بود با 4-5 نفر که در یکی از نقاط دور مدینه برن کاری رو انجام بدن و برگردن. اونجا یه نفر یه قدح غذا آورد، خیلی هم قیافه غذا زیبا بود و بوش خوب بود و معلوم بود خیلی خوشمزه است. امیرالمومنین تو همون سن 21-22 سالگی به این 4-5 تا گفت رفقا از این غذا نخورین، این مسمومه. یکیشون برگشت گفت یا علی ببین جایی نبوده که دخالت نکنه، این همه ما را اومدیم گرسنه ایم، دل ضعفه گرفتیم، غذای به این خوبی برای چی نخوریم، میخوای چیکارش کنیم؟ امیرالمومنین کار تموم شده بود، بلند شدن را افتادن، اینم نشست غذا رو یه مقداریشو خورد، بعد 5-6 دقیقه لرزش گرفت و افتاد و مرد. مسلمون خوبی هم بود. جنازش رو آوردن کنار مسجد، به پیغمبر گفتن بیا نماز بخون، به رحمتون للعالمین گفتن بیا نماز بخون. پیغمبر فرمود چرا مرد؟ اون که خیلی سالم. داستانو گفتن، رحمتون للعالمین، فرمود من به این میت نماز نمیخونم، خودتون نماز بخونین دفنش کنین. کسی که علی رو دلگیر کرده تمام درهای رحمت خدا به روش بسته. من نماز نمیخونم. رفتن دنبال امیرالمومنین. امیرالمومنین دوان دوان اومد مسجد، به پیغمبر گفت آقا من از این گذشتم. پیغمبر فرمود آماده بشین بیام نماز بخونم، چون درهای بستر خدا به روش باز کرد. اونم تو سن 22 سالگی امیرالمومنین. حالا اگه کسی دل پیغمبر رو بشکنه چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ صدیقه کبرا نقل میکنه، روایت در مهمترین کتاب شیعه کامل الزیارات که تا همین اواخر عمرشون آیت الله لزما خویی میفرمودن هیچ ایراد و اشکالی به این کتاب وجود نداره، یکی دو تا فقط به نظرشون ایراد جزئی بود که اونم میگفتن اصلا به اعتبار این کتاب کمترین لطمه نداره، ولی بزرگان دیگه نه، میگفتن اون دوتا ایراد جزئی را هم نداره این کتاب. حال نظر علمی بود. صدیقه کبرا بنا به روایت این کتاب میگه یه روز بابام اومد در زد. پیغمبر در زدنش هم این نبود چفت و بلند کنه رو گل میخ بزنه تق تق، در زدنش این بود میومد روبرو در وای میستاد با یه دنیا ادب، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه و معدن العلم. صداشو که میشنیدن میومدن در رو با میکردن. صدیقه کبرا میگه خودم رفتم در رو با کردن. فرمود فاطمه من امرو اومدم نهار پیش شما، چی داریم؟ گفتم یه مقدار آرد و روغن ام ایمن هدیه برام آورده، اونو میخوام بپزم. فرمود خوبه، چه خوبه که دین به ما بگه ایرادی به قضات ندارم، ایرادی به پولت ندارم، ایرادی به کسبت ندارم، میتونم بیام بشنم راحت این قضایی که هدیه آوردن برات بخورم، پاک میدونم، درست میدونم. فرمود میام همونو درست. صدیقه کبرا میگه اومد نشست، من و امیر المؤمنین و حسن و حسین روبروش نشستیم. اون روز خیلی ما رو نگاه کرد، بعد بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خون، سلام نمازشو که داد زار زار گریه کرد. صدیقه کبرا میفرمان حسین من اون وقت 4 سالش بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر، دستشو گذاشت رو شونه پیغمبر شروع کرد گریه کردن. عهد تسنن نوشتم، پیغمبر با اون گستردگی وجودش طاقت گریه حسین رو نداشت. هر وقت می اومد تو کوچه رد بشه می دید صدای گریش میاد تو شیرخارگیش، می اومد خونه می گفت فاطمه جان ساکتش کن، من طاقت شنیدن گریش رو ندارم. امام حسین گفت چرا گریه می کنی؟ من شما امرو مهمون ما نیستی. فرمود حسین جان مهمونم، تو چرا گریه میکنی؟ من که طاقت شنیدن گریه تو رو ندارم. گفت من گریه شما دارم گریه میکنم. فرمود حسین جان من گریم برای این امروز که چهره شما 4 تا رو میدیدم، بعد مرگ خودم هم نگاه میکردم، کاری میکنن که نمیذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه، کاری میکنن که از این مدینه همه تونو در به در میکنن. حسین من دارم صدای ناله مادر تو بین در و دیوار میشنوم، من دارم شمشیر خوردن بابا تو محراب میبینم، من دارم جنازه داداش تو کنار حرمم میبینم میخوان چیکار بکنن، اما لا یوم کیوم کیا ابا، حسین جان هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست. چنان دل او رو شکستن که اشکش تا آخر عمرش میریخت. خب جواب این دل شکستن ها رو چی میخوام بدم؟ این قلبی که تمام قرآن نه با الفاظش، خود قرآن که در علم حق بوده در این قلب قرار داده شده. بعد تو سوره احزاب میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر برای شما سرمشق نیکیست، دلتون و شعبه دل پیغمبر قرار بده. جوانان عزیزم، پیغمبر عاشق نامحرم نبود، یعنی دلش جای چهره های نامحرم نبود. این عکس ها تو دل، دل رو نجس میکنه. پیغمبر عاشق دلار نبود که همه چیشو بیریزه پای دلار. این عشق دل رو نجس میکنه. پیغمبر کشته مرده صندلی و ریاست نبود، این صندلی دل رو نجس میکنه. پیغمبر قلبش قرآن بود، قلبش حقایق قرآن بود، قلبش توحید بود. قلب ما باید شعبه اون قلب باشه، اگه نه فردای قیامت چجوری این قلب رو به خدا بفروشیم؟ خدا گفته من خریدارم، ثمنم هم بهشت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. من مشتری شما مردمم، خریدارتونم، ثمنی هم که میخوام در مقابل جنستون بدم بهشت. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماین بعضی ها والقلب و قلب و حیوانن و صورت و صورت و انسانن، قیافه قیافه آدمی زاده، قلب قلب خر و گاوه. و اینو چجوری میشه قیامت به خدا فروخ؟ و نفس پیغمبر و اعضاب و جوارح رئیسه بدن پیغمبر، اینا همه در قرآن کریم مطرح. نگویم آب و گلست آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسان. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهش مخمر به آب حیوان، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تا تو از فرد تا قدم جانی برچه خوب ترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی کرارن تو اتاق خودش میخوابید بعدی عبدالله میگفت عزیزم بیا رو سینه من بخواب. زینب کبرا بارها دیده بود حسینش چه جای بلندی قرار گرفته، پنجاب و یک سال بعد در گذشت پیغمبر آروم آروم به طرف قتلگاه اومد. چرا آروم آروم؟ چرا با قدم های آهسته؟ چون از پیغمبر شنیده بود هر قدم به طرف زیارت حسین من ثواب 90 حج و عمره قبول شده رو داره. اومد دید بدن روی اسلحه ها و روی خاک، صدا زد حسین من یومون علا صدر مصطفی. خیلی برام عجیبه یه روزی روی سینه پیغمبر جا داشتی و یومون علا وجه سرا، امروزم روی خاک گرم بیابان با بدن قطعه قطعه. با بدن بی سر، با بدنی که حتی پیراهن کهنرم نذاشتن برات بمونه افتادی. حسین من میخوام دلمو آروم کنم، فکر میکنم صورت تو ببوسم دلم آرام میگیره، اما نمیتونم چون سر تو بالای نیزه زدم دستم نمیرسه. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم شد، لبهاش و روی گلوی بریده گذاش. خدایا به حق ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. هر شری رو از خوبان عالم برگردوندی، از ما برگردون. خدایا دین ما، ائمه ما، پیغمبر ما، مخصوصا حسین ما، منبر و محراب ما، مرجعیت ما، این مردم بزرگوار ما، رهبری ما رو از همه ی حوادث حفظ فرما. خدایا حسین و تا قیامت برای ما باقی بدار. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا قلب پیغمبر رو از ما راضی قرار بده. خدایا اسرائیل و همه دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن. پرچم دینت رو با دست ما در همه عالم برافراشته فرما. به رحمتی که